دوستان عزیز سلام، شب بخیر. برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را شروع میکنیم که در آغاز برنامه طبق معمول تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میشه و همکار محمد احمدی او را به توجه میرسانم.
سلام شنونده های گرامی. مقامات نظامی آمریکایی میگویند که گزارش های مبنی بر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش را در یک حمله هوایی تایید یا رد کردن نمیتوانند. کارشناسان مستقل نیز درباره نشر سریع ادعای کشته شدن رهبر آن گروه ابراز شک و تردید میکنند که تلویزیون دولتی سوریه ناوقت شنبه شب به نشر سپرد. گزارش هایی است که البغدادی در جریان بمباران سنگین بر مواضع گروه دولت اسلامی در شهر رقه پایتخت خودخوانده گروه داعش کشته شده است. لویسانوالی افغانستان وظایف قمندان گارنیزیون کابل و قمندان امنیه کابل را در راستای آن شهر ریاست جمهوری این کشور آن را حاکمیت قانون و تحقق مطالبات مردم خوانده است به تعلیق درآورده است. ریاست جمهوری افغانستان از این اقدام لویسانوالی با نشر اعلامیه مطبوعاتی استقبال کرده است. طبق این بیانیه، حکومت افغانستان طی یک هفته گذشته با اعضای شورای ملی در تماس بوده و پیرامون خواستهای مردم در خصوص رویدادهای اخیر کابل مشورت نموده است که آنان نیز بر این خواست تاکید داشتند. تعلیق وظایف این مقامها بعد از حمله مرگبار و انفجار در یک مراسم به خاکسپاری یکی از قربانیان آن رویداد در کابل کمتر از دو هفته قبل صورت گرفته است. بعد از آن حملات شماری از باشندگان کابل خیمه های متعددی را در چهارراهی‌های مختلف در اعتراض به ناامنی در کابل و کوتاهی حکومت به امنیت مردم برافراشتند. نشست سازمان همکاری های شانگهای در قزاقستان با اشتراک سران کشورهای منطقه فرصتی را مهیا ساخت تا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه آن نشست دیدار دو جانبه داشته باشند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این دیدار هر دو رهبر توافق کردند تا به منظور اقدامات نیرومند و مشخص علیه گروه‌های دهشت‌افکن از مکانیزم مذاکرات چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده و دیدارهای دو جانبه کار گرفته شود. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که هرچند نسبت به سال گذشته قطع جنگلات 15% کاهش یافته است، اما هنوز هم در برخی ولایت‌های این کشور قطع جنگلات تهدید جدی برای محیط زیست به شمار می‌رود. به گفته مقام‌ها در این اداره، بر اساس مکلفیت‌های جهانی افغانستان در حال حاضر 2% ساحه سبز دارد که این رقم در سال 2030 میلادی به 10% افزایش خواهد یافت. مصطفی ظاهر رئیس این اداره که در مراسم بزرگداشت از روز جهانی حفاظت از محیط زیست صحبت میکرد، قطع جنگلات را در افغانستان یک تهدید بزرگ در برابر طبیعت و محیط زیست این کشور خواند. پلیس میگوید که مردان مسلح دو منصب پلیس را کشته و دو تن دیگر را در حمله در شمال غرب پاکستان زخمی کردند. مسئولیت این حمله را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. ایران میگوید که طراح اصلی را که ادعا میشود حملات دوگانه گروه دولت اسلامی را در هفته گذشته در ایران انجام داد کشتند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران امروز از قول محمود علوی وزیر استخبارات ایران نقل کرده که وی گفت فرد مظنون ایران را به قصد کشور همسایه بعد از حملات ترک کرد، اما توسط ماموران استخباراتی ایرانی و ادارات استخباراتی همکار کشته شد. علوی جزئیات بیشتری هیچ سندی را نکرد. اردن میگوید که محافظان سرحدی آن کشور 5 فرد مظنون را از زمانی کشتند که از طریق سوریه با 1 موتر و 2 موتورسیکل به سرحد آن کشور شاهی نزدیک میشدند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
طبق بیانیه امروز اردوی اردن، این رویداد نزدیک محل اتصال اردن، سوریه و عراق صورت گرفته است. اردن برای نفوذ احتمالی تندروان گروه داعش که مناطقی را در سوریه و عراق در سال 2014 تصرف کردند، در حالت آماده باش قرار دارد. در ماه‌های اخیر اردن اظهار نگرانی کرده است که حملات تحت رهبری ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی برخ تندروان را مجبور خواهد ساخت تا به سرحد آن کشور شاهی نزدیکتر شوند.
دفتر نجات بحری اسپانیا میگوید که کارگران آن 54 مهاجر به شمول 2 طفل را نجات دادند. آن مهاجران تلاش داشتند تا از دریای مدیترانه با قایق قاچاقبران عبور کنند. و ریک تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده با مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد مناقشه بین قطر و همسایگان عرب خلیج تلفنی صحبت کرد. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر روابط خود را هفته گذشته با قطر قطع کرد و آن کشور کوچک خلیج را به حمایت از تندروان اسلامگرا و ایران متهم کردند. قطر این اتهامات را بی اساس خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز از قطر به شدت انتقاد کرد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. Thank you.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مال هم توجه کنید با گزارش های ای برنامه. برپایی خیمه های تحسن وارد دهمین روز شد و هنوز کدام نشانه های از پایانی مشکل دیده نمیشم. و از جانب هم با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، حکومت هم تا هنوز کدام پاسخ مثبت ارائه نکردم. گزارش را در این مورد از عبدالحی برشان مشتمیم.
حضرت صبغت الله مجددی رئیس شورای احزاب جهادی و ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل با خوانش اعلامیه شورا در پیوند به حوادث اخیر گفت که اعتراض و تظاهرات حق قانونی شهروندان است و از آن حمایت میکند، اما انسداد راهها در این ماه مبارک رمضان که باعث اذیت مردم میگردد گناهی بزرگ است.
من من حیث مرتفید مصلح از شما عزیزان تمنا دارم تا در ماه مبارک رمضان از مسدود ساختن راهها و اذیت مردم جلوگیری نماید که این یک گناه بزرگ است.
این سیاستمدار کونمشق که معتقد است حکومت در سیاستهای خود مرتکب خطاهای بزرگ است، باز هم نظر به شرایط موجود مناسب نمی‌داند که شخصیت‌های بزرگ حکومت از وظایفشان کنار زده شوند.
ما نظر به ضروریاتی که است، نظر به حوادثی که است، نظر به موقعیتی که روز افغانستان داره، غیر مناسب نمی‌دانیم که در این وقت اشخاص بزرگ حکومت از حکومت به طرف روند یک بشارد.
برپایی خیمه های تحسن اکنون وارد دهمین روز شد. برغم پادرمیانی هیئتی از مجلس نمایندگان افغانستان، علایم از پایان تحسن دیده نمی شود. فردوس آریایی یک تن از تحسن کنندگان در مورد نتایج دیدار خیمه نشینان معترض با هیئت اعزامی مجلس به رادیو آشنا معلومات داد و گفت:
میانجیگرایی که تانوز از طرف پارلمان و بعضی از گروه های اجتماعی صورت گرفت، تانوز به نتیجه نرسیدیم به دلایل مشخص که خواستهای ما تانوز برآورده نشده.
اما دواجان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد دیدار رئیس جمهور با هیئت مجلس نمایندگان که در ترکیب آن وکلای 34 ولایت حضور داشتند چنین معلومات داد:
جمهور استر مرسم در ولسی جرگه لغول سرناست دلوله.
رئیس جمهور شام دیروز با اعضای ولسی جرگه مجلس داشتند. در این نشست اعضای مجلس از مشکلات برخواسته از حوادث اخیر و انسداد راه‌ها صحبت کردند و رئیس جمهور وعده دادند که به تمام خواست‌های مشروعشان پاسخ داده می‌شود.
طول هوا غرسنیش مشروع دیگه با منلی کیج.
در مورد انسداد جاده‌ها و مشکلات ناشی از آن، موقف معترضین این است که بیشتر از 80% انسداد جاده‌ها و سرک‌ها از طرف حکومت با گذاشتن کانتینرها صورت گرفتند و مزید بر آن چند سال است که افراد وابسته به حکومت با گذاشتن موانع سرک‌ها و جاده‌ها را برای مردم بستند. باید مردم کابل متوجه این معضله هم باشند. مسئله برپایی خیمه‌های تحسن اعتراض کنندگان با گذشت هر روز تغییر شکل می‌کند. علاوه بر اینکه تعداد خیمه‌ها افزوده می‌شود، در برخی ولایت به حمایت و مخالفت از معترضین اجتماعات نیز صورت می‌گیرد. هارون معترف یک تن از معترضین راجع به آخرین انکشاف معلومات داد و گفت:
امروز یک جمع 5-6-7-7 نفر مردم پکتیا آمدند به خیمه مرکزی که همین لحظه هم سخنرانی دارند. سران و بزرگان قوم پکتیا 6-7 نفر اعلام حمایت کردند از رستاخیز تغییر.
طبق همین منابع توقع می رود به زودی خیمه های دیگر تحسن از سوی بانوان نیز اضافه شود که به نحوی تغییر در ماهیت اعتراض و تحسن را نشان می دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان از قطع خودسرانه و گسترده جنگل ها سوی مافیا در کشور صحبت کردن و گفتن که چوب های قطع شده از 98% جنگل ها به بیرون از افغانستان قاچاق میشه. گزارش را در این مورد از جلال میرزاد میشنویم.
قطع جنگلات و غصب زمین‌های سبز از سوی زورمندان محیط زیست افغانستان را با چالش روبرو ساختند. اگرچه اداره محیط زیست این کشور از افزایش این دو پدیده سخن می‌زند، اما از هیچ گروه یا فرد نام نمی‌برد.
از طرف بسیاری کسا می‌گیره، ما مشخص نام گرفته نمی‌توانم، احمد یا محمود. منتها همه قدر می‌فهمم که بعضی کسایی است که سهم دارند به این گروه مافیا است. چی مافیای چوب است، به کنر، به نورستان و به لغمان و دیگه ولایت های افغانستان.
در حال حاضر تنها 2% از اراضی افغانستان زیر پوشش سایه سبز قرار دارد. ناامنی یکی از چالش های بزرگ در برابر برنامه های پوشش سایه سبز گفته می شود. اما در بسیاری از بخش ها آبخیزی ها بخش های سبز را نابود ساختند. چنانچه بر بنیاد آمارها نزدیک به 500 خانواده در نتیجه آبخیزی های دریای آمو از خانه هایشان بیجا شدند.
زیربناها باید تحکیم شود که در قسمی که یاد کردم از سه اداره در این قسمت کار کرده روان است و قسمت دوم رسیدگی و مردم که متضرر شده اداره مبارزه با حوادث. هم روز قبل حتما شما شنیدین که بر بعض مردم در این قسمت به کمک ها خود رسیدگی نمودند.
زندگی در کابل پایتخت افغانستان از نگاه محیط زیستی هم با باور باشندگان این شهر دشوار شده و آلوده بودن محیط زیست باشندگان این شهر را نگران ساخته است.
امروزه کابل وضعیت خیلی بدی داره، از جمله ساعت سبزی که نداره، از جمله که نداشتن امکاناتی که به خاطر محیط زیست هوا را آلوده می‌سازه که او امکانات هوا را خوب‌تر بسازه.
سوالاتی که دور دست است اونجا دالا زور شما نمی‌کشه. اونجا قد جنگلات است و این به خاطری است که مردم که مثلا اونجا هستن اینا چیز تبدیل به خاطر مواد سوخت دیگه خود ندارن که از استفاده کنن.
حکومت افغانستان کول حشمت خان کابل را امروز ساحه سبز اعلام کرد. کول حشمت خان از بخش‌های تاریخی و سبز کابل به شمار می‌رود، اما در حال حاضر بسیاری از بخش‌های اینجا از سوی مردم و زورمندان غصب شده‌اند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در حالی که ریاست سهامی ولایت غزنی نقش عالمای دین در آگاه ساختن مردم از ضرر پولیو مؤثر می دانند، عالمان دینی ولایت گفتند که اونا مسئولیت دارند تا مردم از اضرار بیماری پولیو آگاه بسازند. محجب نگزاد از غزنی گزارش می دهد.
غلام نبی توسلی، یک عالم دین در غزنی، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت علمای دین مسئولیت دارند تا مردم را از اضرار بیماری پولیو و فواید واکسین آگاه سازند و افزود تطبیق واکسین پولیو از نظر دین مقدس اسلام کدام مشکل خاص ندارد و مردم باید کودکانشان را واکسین نمایند. مولوی عبدالباری حقانی، عامر ارشاد و عودد ریاست حج و اوقاف غزنی، به صدای آمریکا میگوید علمای دین در تمامی موارد مسئولیت دارند تا مردم را آگاه سازند، به خصوص راجع به پولیو که یک مرض خطرناک برای اطفال است.
این مسئولیت اولین علما است که والدین اطفال را تشویق کنه که اطفال را به واکسین حاضر کنه و به خاطری که او واکسین است که وقایه امراض است که اطفال از امراض نگاه میکنه و اطفال را حفاظت میکنه.
و یفزود این وظیفه و مسئولیت علما است تا مردم را از اضرار این ویروس مهلک دوره طفولیت آگاه سازند، زیرا علمای دین در جامعه تاثیرگذار می باشد. دکتر ظاهرشاه نکمل، رئیس سهامی غزنی، نیز تایید می کند که نقش علما در از بین بردن پولیو مؤثر است.
همیشه پیامهای صحیحی را که در مورد پولیو ما برشان رساندیم، اونا از طریق منبر به خصوص در روزهای جمعه در خطبه های خود به مردم رسانده و ما احساس میکنیم همکاری اونا را و دستاورد تبلیغ علمای کرام که در راستای محو پولیو فوق العاده مؤثر بوده است.
ملاله صدیقی، باشنده شهر غزنی، در رابطه با نقش علمای دین در محو پولیو چنین میگوید:
مردم بیشتر گپ های علما را گوش میکنند. به همین منظور اگر علما در تبلیغ های خود در مورد ضرر پولیو و فواید واکسن آن به مردم خوبتر توضیحات بدهد، خوبتر میباشه. مردم هم اطفال خود را حاضر به واکسن میکنند.
این در حال است که هنوز هم بعض باشندگان دوردست غزنی از فواید واکسین پولیو معلومات کافی ندارند. اما مقامات صحی غزنی میگویند تلاش دارند تا مردم را از اضرار بیماری پولیو یا فلج اطفال و فواید واکسین آگاهی دهند. واجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
و حالا هم توجه کنین با گزارش های از سراسر جهان. در حالی که منازعه بین قطر و سه کشور دیگه خلیج، یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین ادامه داره و تظاهرات برای کشور وضع شده، رئیس جمهور ترکیه به حمایت کامل از قطر تاکید داره. او خواستار رفع این تظاهرات هم شده. در این حال کویت می کوشد که برای رفع بحران منازعه بین کشورهای خلیج نقش موثر را ایفا کند. تا حال در مجموع 10 کشور خواستار نرمش تظاهرات علیه قطر شدند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشتمی.
رجب طیب اردوغان روز جمعه از حمایت خیش به قطر در منازعه با سایر کشورهای خلیج یک بار دیگر یادآوری کرده گفت که ترکیه به هیچ وجه کشور کوچک غنی از تیل را تنها نخواهد گذاشت.
قطردکی کاردشلرمیزین یانیندا اولماک اونلارا غدا یاردیمیندا بولونماک اونلارا غدا
تعدادی هستند که از ما به خاطر که با برادران ما در قطر ایستاده ایم و غذا و مواد طبی صادر میکنیم ناخشنودند. متاسفم. ما به هر گونه حمایت از قطر ادامه میدهیم. اردوغان که به ارتباط ماه رمضان در یک ضیافت افطار در استانبول صحبت میکرد گفت ترکیه غذا و مواد غذایی برای کمک به قطر میفرستد، با این که سایر کشورها از این کار خوش نمیشوند.
معلوم بیر آنایاسا یاپمیشلر بو آکشام Amerikan Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, bilirsin. Özellikle süreci
آنان بنیادهایی را که در قطر موجود بوده و مصروف ارائه خدماتن مؤسسات دهشت افغان اعلام میکنند. این چنین چیز وجود ندارد. من این بنیادها را نیز میشناسم. تا حال مشاهده نکرده ایم که قطر از دهشت افغانی حمایت کرده باشد. او از عربستان سعودی و سایر کشورها خواست تا تظاهرات را بر این کشور ختم کنند. اردوغان به این بیانیه رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده اشاره کرد که خواسته است تا تظاهرات بر قطر به طور فوری نرم ساخته شود، اما او میگوید که این تظاهرات باید کاملا مرفوع شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده انتقاد شدیدی از قطر نموده است.
قطر دا چشیدی خدمتلرلی ایلگیلی کورولموش اولان وقفلری terör örgütü olarak ilan ediyorlar. Olmaz böyle bir şey.
امشب رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده بیانیه ایراد کرد. او از آسان ساختن پروسه و کاهش تظاهرات علیه قطر سخن گفت. من میگویم باید کاملا رفع گردد. این باید میان برادران رخ ندهد. روز چهارشنبه پارلمان ترکیه قانونی را به تصویب رسانید که مطابق به آن عساکر ترکیه در یک پایگاه در قطر مستقر میگردند. امیر کویت که بین کشورهای خلیج رفت آمد داشته است می خواهد میان این کشورها برای رفع بحران میانجیگری کند. شیخ صباح الخالد از صباح وزیر خارجه کویت طی بیانیه گفته است که قطر خواهان گفتگو است تا بحران موجود میان کشورهای خلیج برطرف گردد، اما تا حال این کشورها مذاکرات رودارو نداشتند. بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی یک شنبه به موضوع اشاره کردند تا به تعداد از قطری ها اجازه دهند که با وجود اختلاف دیپلماتیک با این کشور خلیج در کشورهایشان باقی بمانند. قطر در این حال تعهد سپرد تا به اتباع این کشورها آزادی تام برای باقی ماندن در این کشور غنی از تیل بدهد. بعد از آن که کشورهای عربی راه‌های زمینی، هوایی و بحری را برای قطر بست، طیاره‌های باربری ایرانی سبزیجات را به قطر انتقال داده است. ایران اعلام کرده است که مایحتیاج غذایی قطر را مرفوع کند. سه کشور خلیج در 5 جون روابطشان را به زن حمایت قطر از تندروان و داشتن روابط نزدیک با ایران قطع کرده و از تمام قطری های ساکن در کشورهایشان خواستند تا این کشور را طی 2 هفته ترک بگویند و اتباع کشورهای خیش را از قطر فرا خواندند. این قطع علایق میان کشورهای خلیج سردرگمی زیادی را خلق کرد، چون اتباع این کشورها در میانشان روابط تجارتی و خانوادگی و علایق فرهنگی نزدیک وجود دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما پخش زنده ی نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 تا 10 شب به وقت افغانستان به صورت زنده میشنوین و پس از ساعت 10 شب بازپخش این نشرات پیشکش میشه روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296. مقام های امنیتی ایران در تلاش برای سرکوبی جنگجویان مظنون مرتبط به حملات دوگانه در شهر تهران 50 تن بازداشت کردند. در حملات روز چهارشنبه به پارلمان ایران و مرکز آیت الله خمینی که گروه داعش مسئولیت او را به عهده گرفت 17 تن کشته شدند. برگردان گزارش رویترز و اسوشیتد پرس قدیر مشرف به توجه می‌رسانم.
محمود علوی وزیر امنیت ایران شنبه شب گفت که 43 مظنون بازداشت شده و عملیات شناسایی و تخریب شبکه‌های دهشت افغانی جریان دارد. اما روز یکشنبه رئیس محکمه ولایت غربی کردستان ایران از بازداشت افراد بیشتر خبر داد. شبکه خبری فارس و نقل از علی اکبر گروسی گزارش داده است که 6 نفر در ارتباط به حمله دهشت افغانانه روز چهارشنبه در تهران شناسایی و بازداشت شدند. ایران نیز گفته است که نیروهای امنیتی آن کشور روز شنبه طراح و مغز متفکر حملات هفته گذشته را کشتند. شبکه دولتی ایران به نقل از وزیر امنیت آن کشور گزارش می‌دهد که فرمانده آن گروه دهشت افغان در مناطق سرحدی مستقر بوده، اما به گفته آقای علوی پس از حملات ایران را ترک کرده بود. محمود علوی گفته است که در همکاری با شبکه‌های استخباراتی که در همسویی با ایران قرار دارند، فرمانده آن گروه روز شنبه هزینه جنایات خود را پرداخت و توسط نیروهای امنیتی ایران، دوستان آن کشور و سایر شبکه‌های استخباراتی کشته شده است.
خانه امنی که اینها در کرمانشاه داشتند شناسایی شد و زیر ضربه قرار گرفت. نفراتی از اینها دستگیر شدند. امکاناتی، جلیقه انفجاری، کمربند انفجاری، امکاناتی برای درست کردن کمربند انفجاری از اینها گرفته شد.
وزارت امنیت ایران روز پنجشنبه گفت که 5 فرد مسلح و بمبگذاران اعضای ایرانی گروه داعش بودند که در پایگاه آن گروه در عراق و سوریه جنگیده بودند. قربانیان رویداد چهارشنبه تهران روز جمعه به خاک سپرده شدند و هزاران ایرانی در مراسم تدفین 2 تن از کشته شدگان آن رویداد شرکت کردند. اشراق کنندگان مراسم شعارهای ضد آمریکا، اسرائیل و حاکمان عربستان را سر می‌دادند و برخی از اشراق کنندگان به آژانس اسوسییتد پرس گفتند که به خاطر همدردی و ابراز همبستگی با خانواده‌های قربانیان در آن مراسم شرکت کردند.
کوچکترین کاری بود که میتونستم و ناچیزترین کاری بود که برای ابراز همدردی با خانواده های این عزیزان اینجا بیام و کنار بقیه ملت بشم.
حملات هفته گذشته نخستین رویداد مسلحانه ای بود که مسئولیت آن را در ایران گروه دولت اسلامی به عهده گرفت. ایران کشور عمدتاً شیعه نشین است و یکی از قدرت های رهبری کننده جنگ علیه جنگجویان سنی مذهب در عراق، سوریه و یمن تلقی می شود. قانونگذاران ایران روز یکشنبه وزرای امنیت، داخله و هم معاون رئیس سپاه پاسداران آن کشور را به پارلمان فراخوانده بودند تا در مورد بزرگترین رخنه امنیتی در بیش از 2 دهه اخیر در ایران گزارش دهند. اسدالله عباسی، یک تن از قانونگذاران ایران گفته است، وزرا باید توضیح دهند که چگونه دهشت افغانان توانستند به پایتخت برسند و 2 هدف حساس را نشانه گیرند. عباسی گفت که حملات پس از دهه 80 میلادی که در آن قانونگذاران ایرانی کشته شدند بی سابقه بود. در سال 1981 میلادی یک بم توسط یک گروه مخالف ایرانی در تهران جاسازی شده بود که جان 27 عضو پارلمان را گرفت و ده ها تن دیگر از مقام‌های آن کشور را مجروح ساخت. اما در حملات روز چهارشنبه بر پارلمان آن کشور هیچ عضو آن نهاد کشته نشد و حمله کنندگان نتوانستند وارد ساختمان اصلی پارلمان گردند. قانونگذاران ایران گفتند وزیر امنیت به آنان اطمینان داده که تمام عناصر گروه داعش در داخل ایران از بین برده شدند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
با حالم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا که به صورت زنده پخش میشه. شما همچنان میتونید در صفحات فیسبوک و وبسایت ما برنامه ها و مطالب این نشرات دنبال بکنین. اعتراضات در توافق و همچنان بر علیه قوانین اسلامی در سراسر ایالات متحده برگزار شد که تیو مظاهره کنندگان در گرد همایی های کوچک اما پرسر و صدا نگرانی خود روی امکان گسترش تفسیرهای افراطی از قوانین شرعی در ایالات متحده مطرح کردند. اما بسیاری از مظاهرات حتی پرصدا و صداتر توسط افراد صورت گرفت که چنین نگرانی ها را بی اساس می خوانند. یک گزارش از جیلا سمیعی می شنویم.
معترضان در سرتاسر ایالات متحده روز گذشته قانون شریعت را محکوم کردند، اما آنان با گروه های بزرگتر و مخالف مردم مواجه شدند که در آن مظاهره کنندگان شعارهایی را به طرفداری از مهاجران سر می دادند. یکی از مظاهره کنندگان ضد شریعت اسلامی گفت:
قانون شریعت که ما علیه آن امروز صحبت می کنیم تناقض مستقیم با قانون اساسی ایالات متحده دارد.
صدها تن از معترضان مخالف به جانب مرکز شهر سیاتل در ایالت واشنگتن در کنار و به پشتیبانی از همسایگان مسلمان خیش ایستادند. شمار زیاد از شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای ضد نفرت و هراس و استقبال از مسلمانان در نیویورک نیز راهپیمایی کردند.
فکر میکنم این یک تلاش پنهان برای قضاوت کردن در مورد مسلمانان و محکوم کردن برخی از دوست داشتنی ترین افراد جامعه و باشندگان فوق‌العاده نیویورک است.
تعداد از افسران پلیس سوار بر بایسیکل دو طرف را از هم جدا نگه داشتند، اما مقام ها گفتند که ختم تجمعات درگیری بزرگ میان اشتراک کنندگان را به همراه داشت. پلیس برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان از گاز اشک‌آور استفاده کرد و سه تن را که مانع اجرای قانون می شدند توقیف نمود. ACT یک سازمان مردمی که توجه را بر امنیت ملی تمرکز بخشیده، مظاهرات در نیویورک، شیکاگو، باستن، دنور و سیاتل و همچنان بسیاری از شهرهای کوچک را برگزار کرد. یک نهادی که گروه های متعصب را پیگیری می کند می گوید که ACT یکی از بزرگترین گروه های ضد مسلمان در امریکا است. در بین معترضان حامیان ترامپ، مخالفان حکومت و گروه‌هایی که خود را عضو جنبش ملی‌گرایان می‌خوانند اشتراک داشتند. رسانه‌های اجتماعی نیز در آگاهی‌دهی از این اعتراضات نقش عمده داشت. در شهر نیویورک چند صد نفر اجتماع کرده و شعارهایی را حمل می‌کردند که در آن نوشته شده بود: فاشیست‌ها از شهر نیویورک خارج شوید.
So our message is that we need to stop this government. This is an illegitimate, dangerous government. It's not a joke. It's not just an orange.
پیام ما این است که باید جلوی این حکومت را بگیریم. این حکومت خطرناک است. این شوخی نیست. این در واقع یک حکومت فاشیستی است و آنان در حال حرکت برای پیاده ساختن احکام و امور فاشیستی علیه ما و این کشورند. مردم این کشور، کسانی که همچو آینده ای را برای امریکا قبول ندارند، ضرور است بیستند و یک خط بکشند و بگویند بروید بیرون. سازمان دهندگان ادعا می کنند که قانون شریعت تهدید برای آزادی های مدنی امریکایی هاست. اما منتقدان بر این باورند که نفرت علیه مسلمانان در عقب این محکومیت نهفته است. به نظر برخی از معترضان، این مظاهرات بخشی از موج احساسات ضد مسلمانان و ضد مهاجران است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، با شعارها و بیانات خود در جریان مبارزات انتخاباتی ایجاد کرده است.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در همینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودیم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم و ما فراموش نکنیم که روی همین موج برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا، البته بازپخش برنامه پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا باشیم.